سناتور لیبرمن، میدونید که یکی از مهمترین مسائل برای ایران و ایرانی ها برنامه هسته‌ای و تأثیریه که بر زندگی مردم ایران داره. در حال حاضر ایران تحت تحریم های شدیده، اینجا و اونجا حرف از جنگ احتمالی به میون میاد و مذاکرات هم هنوز به نتیجه ملموسی نرسیده. بنابراین به عنوان سوال اول میخواستم از شما درباره رویکرد فعلی ایالات متحده آمریکا در قبال ایران بپرسم. دیدگاه شما در این باره چیه؟
من از رویکرد کنونی دولت ایالات متحده آمریکا در برابر برنامه تولید تسلیحات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران پشتیبانی می‌کنم. به این معنا که فکر می‌کنیم بر پایه اسناد و مدارک، نه تنها برای دولت ایالات متحده بلکه برای آژانس‌های سازمان ملل متحد هم مسجل شده که رژیم ایران در حال تولید بسیاری از ظرفیت‌ها و ادوات لازم برای دستیابی به سلاح اتمیه. و اگه چنین اتفاقی بیفته و ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه، این امر نه تنها تهدیدی برای منطقه که برای کل جهان به حساب میاد. این مسئله هم صرفاً بر پایه گمانه‌های ما نیست، بلکه دقیقاً بر اساس اون چیزیه که رهبران تهران اعلام کردن. از این رو ما بسیار میکوشیم که از هر طریقی که بتونیم، از راه دیپلماسی یا تحریم‌های اقتصادی، از نیاز به دست دادن به اقدام نظامی پرهیز کنیم. اما متاسفم که بگم در این لحظه که با هم حرف میزنیم، هیچ کدوم از اقداماتی که ما انجام دادیم به هیچ وجه حکومت تهران رو مجاب به تغییر مسیر در مسئله برنامه هسته‌ای خودش نکرده. به این دلیل رفته رفته به نقطه‌ای نزدیک میشیم که فقط دو گزینه در برابر نه فقط آمریکا و اسرائیل، بلکه کشورهای دیگه خواهیم داشت. یا دست روی دست بذاریم و اجازه بدیم جمهوری اسلامی ایران به یک قدرت هسته‌ای تبدیل بشه، ثبات منطقه رو برهم بزنه و در خاورمیانه مسابقه تسلیحات اتمی راه بندازه، یا اینکه مجبور خواهیم شد با توسل به اقدام نظامی برنامه هسته‌ای ایران رو نابود کنیم یا به تأخیر بندازیم. امیدوارم که به اونجا نرسیم. هیچ کس در ایالات متحده آمریکا تمایل نداره که به تأسیسات هسته‌ای ایران حمله کنه، اما در طول تاریخ کشور ما صلح دوستی آمریکا گاهی به اشتباه به نشانه ضعف ما تعبیر شده. تو این مورد به باور من، اعضای هر دو حزب سیاسی در ایالات متحده آمریکا و مردم آمریکا خواهان صلح با ایران هستند. اما اگر ایران از طریق تغییر برنامه هسته‌ای خودش در قبال انتظار جهانیان پاسخی نده، احتمال اقدام نظامی ایالات متحده آمریکا بالاست.
به تحریم ها اشاره کردید. شما از حامیان تحریم های بیشتر علیه ایران هستید. فکر میکنید چطور امکان داره که این تحریم ها راه و روش جمهوری اسلامی رو تغییر بده؟ مواردی رو در گذشته از حکومت هایی داشتیم که تحت تحریم قرار گرفتن، مثل کره شمالی، عراق یا کوبا، اما این اقدام منجر به تغییر منش این حکومت ها نشده. فکر میکنید تحریم هایی از این دست علیه ایران تا چه میزان میتونن مؤثر باشن؟
باید با صداقت کامل به شما بگم که تحریم های اقتصادی نتیجه های مختلفی دارن. شاید مؤثرترین مورد استفاده از تحریم ها برای تغییر وضعیت سیاسی و آزاد کردن مردم از چنگال حکومتی سرکوبگر مورد آفریقای جنوبی بود. در نواحی دیگه هم نتایج خودشون رو داشتن، اما لزوماً همیشه این نتایج عین هم نبوده، مثل مورد کوبا.
البته مورد آفریقای جنوبی تفاوت ماهوی داشت. در اونجا جنبش مدنی فعالی وجود داشت و اپوزیسیون هم داخل کشور فعال بود، فقط مسئله تحریم ها نبود.
ببینید، استفاده از تحریم ها توسط کشورهایی از جمله ایالات متحده با این هدف دنبال میشه که دیگه نمیخوایم مانند گذشته یک راست به سراغ جنگ و رویاروی نظامی با کشوری مثل ایران بریم، به این دلیل که در پی ساخت سلاح اتمیه. میدونین ترس زیادی از ایران دارای سلاح اتمی در جهان و نه تنها ایالات متحده و اسرائیل وجود داره. در سراسر جهان عرب و البته در اروپا همین نگرانی هست. امیدی که وجود داشت این بود که تحریم‌های اقتصادی باعث ایجاد فشار توسط مردم بر روی رژیم تهران و تغییر رویکرد رژیم و دست کشیدن از موضع حمایت همه جانبه از برنامه تولید تسلیحات اتمی بشه. متاسفم که در اون بخش نتیجه مورد نظر خودمون رو شاهد نبودیم و این مایه ناراحتی منه که مردم عادی ایران که دوست ما به شمار میرن زیر فشار این تحریم ها رنج میکشن. به همین خاطر بود که چند سال پیش تعدادی از ما نوع جدیدی از تحریم ها رو پیشنهاد کردیم و به طور مستقیم افراد درون نظام جمهوری اسلامی ایران، کسانی که ناقض حقوق بشر بودن رو هدف تحریم قرار دادیم. کلیت این اقدامات نباید فقط حول محور تهدید جهان به وسیله برنامه اتمی ایران باشه. این اقدام ها باید ناظر به این حقیقت هم باشه که رژیم کنونی حاکم در تهران یک نظام سرکوبگر و تمامیت خواهه. به این ترتیب ایالات متحده برخی از این افراد رو مورد تحریم قرار داده و با مسدود کردن دارایی هاشون مسافرت خارج از کشور رو دشوارتر کرده. بی پرده میگم که اتحادیه اروپا افراد بیشتری از این گروه رو مشمول تحریم های خودش کرده که برای من باعث ناراحتیه.
درباره همین تحریم های مورد بحث با توجه به صحبت های مردم حرف شما درست به نظر میاد. ما توی صفحه فیسبوک رادیو فردا از مخاطبانمون خواستیم که سوال هاشون رو از شما مطرح بکنن و اکثریت اونها، ده ها نفر، گفتن که تحریم ها مردم عادی رو هدف قرار دادن و روی زندگیشون تأثیر سو داشته و در عمل تأثیری بر روی حکومت ایران نداشته. درباره اون دسته از تحریم ها علیه اشخاصی که از اونها به عنوان ناقضان حقوق بشر اسم برده میشه، بسیاری از منتقدان جمهوری اسلامی از این قبیل تحریم ها خوشحال هستند و میگن حرکت بسیار مثبتیه. اما در این بین دیگرانی هم هستند که این تحریم ها رو مورد انتقاد قرار میدن و میگن که این اقدام فقط یک ژست سیاسیه، چون بیشتر افرادی که تحریم شدن در غرب هیچ گونه دارایی ندارند و از همین رو بعضی ها مؤثر بودن این تحریم ها رو زیر سوال میبرند.
بر پایه اون چه میشنویم این تحریم ها مؤثر بوده. ببینین، من از شنونده ها و مخاطبان شما درخواست میکنم که بگن به نظر اونها ما چه کار بهتری میتونیم انجام بدیم. قبلا هم گفتم که برای من دردآوره که میبینیم بعضی از تحریم های وسیع‌تر منجر به رنج کشیدن مردم عادی ایران شده. برای اینکه با هدف آزادی مردم ایرانه که ما تلاش میکنیم حکومتشون رو متوقف کنیم و این رژیم سرکوبگر رو تغییر بدیم. بخشی از دلیل اینکه ما ناقضان حقوق بشر در حاکمیت رو هدف قرار دادیم همین مسئله بوده. بعضی از این افراد دارایی‌هایی در کشورهای خارجی دارند و مایل به سفر به خارج از کشور هستند، اگر نه به ایالات متحده آمریکا و درون کشور ما قصد مسافرت به اروپا رو دارند. اروپایی‌ها هم با شدت و جدیت بسیار در این بخش ایستادند. بنابراین میخوام به کسانی که این سوال‌ها رو پرسیدن دو چیز رو بگم. اول اینکه این تحریم‌ها مؤثر بوده و بر روی افراد ناقض حقوق بشر فشار وارد آورده و تأثیر مثبتی داشته. دوم اینکه اگر فکر می‌کنین راه حل دیگه‌ای به جز راه نظامی علیه حکومت و علیه مراکز تسلیحات اتمی وجود داره، لطفاً به ما اطلاع بدین، چون ما همه این تحریم‌ها رو با این هدف اعمال کردیم که دولت ایران رو متقاعد کنیم سیاست‌های خودش رو درباره تسلیحات اتمی تغییر بده تا لازم نباشه که متوسل به اقدام نظامی بشیم.
حالا که صحبت از اقدام نظامی به میون اومد، سناتور لیبرمن، در فوریه سال 2012 شما یکی از ارائه کنندگان قطعنامه‌ای در سنا بودید که خواستار اقدام عملی علیه ایران برای، عیناً نقل می‌کنم، پیشگیری از پیشرفت تلاش ایران برای دستیابی به توان ساخت سلاح‌های هسته‌ای و رد کردن هر گونه سیاست مبتنی بر مماشات و کنترل ایران دارای توان هسته‌ای بود. همونطور که می‌دونید، تفاسیر مختلفی درباره استفاده از عبارت توان هسته‌ای مطرح شده. برای مثال، سرهنگ لارنس ویلکرسون، رئیس سابق دفتر کولین پاول، وزیر خارجه پیشین ایالات متحده، طی گفتگویی در FCNL گفت که این قطعنامه شبیه همون متنیه که ما رو به جنگ عراق کشوند و میتونه پیشنویس طرح حمله به ایران محسوب بشه و در واقع گامیه که به شکلی نچندان پوشیده و مخفیانه در راستای موجه کردن جنگ برداشته شده. تفسیر خود شما از عبارت توان هسته‌ای ایران چیه؟
There was one major focus of that resolution, and it was, if you will, a response
یکی از رؤوس اصلی تو اون قطعنامه این بود که در پاسخ به تفکر افرادی توی اروپا و ایالات متحده تنظیم شده بود که میگفتن شاید دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای اونچنان هم بد نباشه و اینکه ما میتونیم توان هسته‌ای ایران رو محدود و کنترل شده داشته باشیم. بسیاری از ما توی سنای آمریکا و بسیاری از متحدان ما در سرتاسر جهان بر این باورن که چنین تحلیلی بسیار اشتباهه. اگه این رژیم در تهران سلاح اتمی در اختیار داشته باشه، به نظر ما تمام منطقه اطرافش رو تهدید میکنه.
اما مفهوم عبارت توان هسته‌ای چیه؟ این عبارت مبهم به نظر میاد.
I understand the focus on that, but I do want to say the main purpose of that resolution was to send a message.
من متوجه تمرکز شما بر روی این عبارت هستم، اما میخوام بگم که هدف اصلی از ارائه اون قطعنامه این بود که پیامی برای دولت خودمون، دولت ایالات متحده و همچنین دولت تهران بفرستیم که پایان این داستان نمیتونه به دستیابی شما به تسلیحات اتمی منجر بشه. به دولت خودمون هم خاطر نشان کنیم که به سراغ این نرین که این فکر به ذهنتون خطور کنه که میشه با یک ایران دارای سلاح هسته‌ای کنار اومد و زندگی کرد، برای اینکه قطعاً چون این نتیجه امنیت خاورمیانه، اروپا، ایالات متحده و جهان رو به شدت تحت تأثیر قرار میده. بنابراین باید از بروز چنین حالتی پیشگیری کرد، نه اینکه به تحت کنترل نگاه داشتن اون رضایت داد. بخش دومی که توی قطعنامه یاد شده اهمیت ثانویه داشت که روی اون انگشت گذاشته شده، توان هسته‌ای. شاید نشه به سادگی خواست ارائه کنندگان قطعنامه رو به طور کامل توضیح داد، اما باز هم قصد ارسال پیام به دولت خودمون و رژیم تهران بود. حرف این بود که صبر کردن برای اقدام نظامی تا زمانی که ایران به تسلیحات هسته‌ای دست پیدا کنه بی‌معنیه. جان کلام ما این بود که باید آمادگی اونو داشته باشیم که اگر باقی گزینه‌ها با شکست مواجه شد، تحریم‌های اقتصادی، دیپلماسی، غیره نتیجه نداد، به محض اینکه ایران توان ساخت سلاح هسته‌ای رو به دست آورد اقدام کنیم. یک احتمال دیگه هم این وسط وجود داره که بر اساس اعلام نظر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران هر روزه در حال ساخت سانتریفیوژهای جدید، غنی‌سازی مقادیر بیشتری سوخت هسته‌ای و آماده شدنه. در کل این جنبندی وجود داره که حکومت ایران همکنون به اندازه کافی سوخت غنی شده برای تولید بمب اتمی رو در اختیار داره. تعدادی نسبتاً کم، اما به هر روی سلاح هسته‌ای دیگه. حرف ما به حکومت اینه که فکر نکنین صبر میکنیم تا در عمل به سلاح اتمی دست پیدا کنین و بر سر میز مذاکره ننشینید. غرب هم پیشنهادهای خودش رو به ایران ارائه داده. اگر ایران به دنبال دستیابی به توان هسته‌ای غیر نظامیه، میتونه این امکان رو فراهم کنه. تحریم ها لغو بشن، تجارت بین کشورهامون برقرار بشه، اینها همه هم به نفع مردم ایرانه و هم به نفع مردم آمریکا.
In the interest of the people of Iran and the people of America. I mean, this is a great.
میدونید که واکنش‌های متفاوت و گسترده‌ای در قبال گزینه نظامی در ایران وجود داره. بعضی از نظرات و پرسش‌های مخاطبان رادیو فردا رو از فیسبوکمون براتون می‌خونم. هاتف یکی از شنونده‌های رادیو فردا نوشته گزینه جنگ تنها به جمهوری اسلامی اجازه خواهد داد که حاکمیت رعب و وحشت را بر مردم ایران گسترش دهد و دستانش را در کشتار مردم باز خواهد کرد. علیرضا هم در صفحه فیسبوک ما نوشته جنگ فشار اقتصادی بر مردم را شدت خواهد بخشید و این مردمند که زیر این فشار له خواهند شد. مجتبا میگه ایران مقابله به مثل خواهد کرد و متحدان ایالات متحده از جمله اسرائیل و کشورهای عربی را هدف حملات خودش قرار میدهد. آقای لیبرمن، جدا از چنین نظراتی که در بین مردم ایران وجود داره، همونطوری که میدونید در حال حاضر در اسرائیل هم بحث‌های بین دولت مردان سابق و مقامات دولت کنونی بنیامین نتانیاهو در جریانه و اونها هم در خود اسرائیل از روش نتانیاهو در قبال ایران انتقاد میکنن.
Well, these are difficult decisions for countries outside of Iran.
اینا تصمیم‌های دشواریه که در برابر کشورهای بیرون از ایران وجود داره. اینکه کشورهای عرب، اسرائیل، ایالات متحده و اروپا در برابر ایرانی که به سرعت برنامه ساخت سلاح اتمی خودش رو پیش می‌بره، چه اقدامی انجام
بده.
برای اینکه هیچ کس به واقع خواهان آغاز جنگ نیست، اما با این همه یکدندگی و لجاجت حکومت ایران، ممکنه در نهایت هیچ گزینه دیگری در برابر ما باقی نمونه.
درباره میزان تاثیرگذاری چنین اقدامی چه فکری میکنید؟ آیا به نظر شما اقدام نظامی به نفع ایالات متحده است؟
بله، من فکر میکنم ما توان این رو داریم که برنامه تسلیحات هسته‌ای ایران رو نابود کنیم یا چنان اون رو از کار بندازیم که تا سالها قابلیت راه اندازی مجدد رو نداشته باشه و در این مدت امیدوار باشیم و دعا کنیم که رژیم تغییر کنه و یه رژیم دموکراتیک تر و دوستانه تری سر کار بیاد. واضحه که مردم ایالات متحده هم مایلن با مردم ایران روابط دوستانه ای داشته باشن و دو دولت هم با هم همکاری کنن. اما اگه اقدام نظامی انجام بشه توسط هر یک از طرف‌های خارج از ایران علیه تأسیسات اتمی ایران، فقط به این خاطر که حکومت ایران برای ما گزینه دیگه ای رو باقی نذاشته و امیدوارم که کار به اونجا نکشه. به خوبی میدونم که در صورت بروز چنین وضعیتی در کوتاه مدت ممکنه شرایط برای مردم ایران دشوارتر هم بشه.
که البته همین الان هم خیلی دشواره.
بله میدونم. برای همین هم میگم که امیدواریم و دعا میکنیم. در جریان بهار عربی تغییرات زیادی رو تو جهان شاهد بودیم که مردمی که برای مدت‌های طولانی تحت سرکوب قرار داشتن الان به حقوق و آزادی‌هاشون رسیدن و رفته رفته از چشم‌انداز زندگی بهتری هم بهره‌مند میشن. از یک منظر یکی از سرچشمه‌های این حرکت جهانی در ایران و پس از انتخابات ریاست جمهوری شکل گرفت که از دید من انتخاباتی تقلب آمیز بود که در ماه ژوئن سال 2009 میلادی شاهدش بودیم و جنبش سبز در ایران متولد شد. امیدوارم و دعا می‌کنم که جنبش سبز همون فرصت‌های زندگی بهتر و آزادتر رو برای مردم ایران فراهم کنه که مردمان بسیاری ظرف یک سال و نیم گذشته در منطقه و در جهان عرب برای اون ایستادند و طلب کردند.